به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف. خرسندیم از اینکه خداوند مجددا این توفیق رو به ما عطا کرد تا بتونیم قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه پرمهر و ارزشمند شما عزیزان بکنیم. لطف خدا شامل حالمون شده که محبت حضرت ابا عبدالله در دلمونه. محرم و صفر دو ماهیه که به نوعی میتونیم بگیم تزکیه و پاکسازی روح داره درش اتفاق میفته. چه انسانهایی که در این دو ماه از هزاران اتفاق و کار برگشتن به حرمت شنیدن نام حضرت ابا عبدالله. و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که به ما گفتن، دستور دادن و انشالله عامل به اون هستیم که در هر لحظه از این شبها و روزها دعا بکنیم برای فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. بدون فوت وقت بیشتر گفتگوم را آغاز میکنم با کارشناس عزیز و محترم و دوست داشتنی برنامه، استاد گرانقدر حجت الاسلام و مسلمین نوروزی گوهر. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالیم که مجددا در خدمتتون هستیم. فکر میکنم دیگه یه استماحی شد، فکر کنم دیگه از اون قول اول و شروع برنامه.
بله بله بله.
آره خدا رو شکر، انشالله خدا به حق این شبا نگیره این از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی عزیز سلام، خدمت همه بینندگان عزیز هم سلام عرض بکنم. خوشحالم که در خدمتشون هستم، امیدوارم که بحث امروزمون هم بحث مفیدی باشه و کاربردی انشاءالله در خدمتتونم.
انشاءالله با توجه به نگاه‌های بدی و نکته سنجی‌های شما یقین دارم این اتفاق میفته. میدونم موضوعی که انتخاب کردید با توجه به حالا این ایامی که گذروندیم و درش هستیم بحث باز مربوط به حضرت ابا عبدالله است و چه لذت بخش که واژه تربیت حسینی رو نام بردیم و به عنوان موضوع این برنامه انتخاب شده. ما می‌خوایم مشتاقانه از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم آقای حسینی. بله، ما برنامه امروزمون رو انشالله با موضوع تربیت حسینی که فکر می‌کنم یک دغدغه آشکار و یک دغدغه بسیار مهم توی حوزه بحث مباحث خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی تو حوزه هر اندیشه دینمداری وجود داره این موضوع. حالا هم که خب در ایامی هستیم که خب اوج این هیجان‌ها و اوج این بحث ابا عبدالله حسین علیه السلام وجود داره، شاید مردم و متدینین این احساس رو بیشتر میکنن که کاش که حالا که داریم عزاداری میکنیم، حالا که داریم گریه میکنیم، حالا که داریم این همه ثواب کسب میکنیم، بتونیم انشاءالله راه‌های رسیدن به درس‌های مکتب ابا عبدالله رو از این دانشگاه پرفیض بتونیم واقعا این واحدها رو تندتر و سریعتر پاس بکنیم و مدارج علمی و تربیتی و معرفتی رو تو این دانشگاه بهتر کسب بکنیم. یکی از موضوعاتی که احساس میکنم خیلی مهمه و اندیشمندان زیادی تو حوزه دین بهش پرداختن و جا داره ما هم تو این برنامه‌های چند برنامه‌ای رو بهش اختصاص بدیم، بحث تربیت حسینی. آقای حسینی، من قبل از این که بخوام موضوع تربیت حسینی رو باز کنم، یه دوستا مقدمه رو تقدیم بینندگان عزیز بکنم. یک، اینکه مخاطب این بحث ما کیا هستن؟ چه کسایی باید این بحث ما رو گوش بدن و مثلا براش متبرداری کنن؟ گروه اولی که خیلی برای ما مهمه که تربیت حسینی رو حتما دنبال کنن زوجهای جوانن. حالا کسانی که این عامه، ولی این گروه مخاطبین خواستن که قصد فرزند آوری دارن، یعنی هنوز فرزندی داره نیومد. گروه دوم پدران و مادرانی هستن که فرزندان خردسال دارن، حالا در بد و تولد اونها هستن. و گروه سوم در میان همه گروه ها، با این گروه سوم من کار دارم، پدران و مادرانی هستن که احساس ناامیدی میکنن، یعنی فکر میکنن که سررشته تربیت از دستشون در رفته، یعنی اینکه دیگه ما کاری نمیتونیم کنیم، خراب کردیم آقا، چقدر قبل تولد خراب کردیم، الان تو تربیت خراب کردیم، دیگه ناامیدیم، بچه کاری براش نمیتونیم انجام بدیم. من به هر ستای این گروه ها میگم. چرا؟ چون خیلی موقع ها تو مراجعین ما داریم که فرزند آوری رو تعطیل کردن خیلی ها به خاطر اینکه آقا ما میترسیم. تربیت کار سختی. بله تربیت کار سختیه. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام هم در دعای فکرم 31 یا 32 صحیفه سجادیه هست، دعایی داره تو همون دعا برای فرزندان از خدا کمک میخواد برای تربیت. برای تربیت خیلی کار مهمیه، از خدا میخواد کمکش کنه تو تربیت امام سجاد. ولی نه، اصلا این نگرانی وجود نداره. حالا انشاءالله سعی میکنیم تو این برنامه و برنامه‌های دیگه و کدهایی که برای مطالعه میدیم این موضوع رو حل بکنیم. بس نگران فرزندهاری نباشید. کسایی که سردرگم شدید الان فکر میکنید آقا این دوست بچه‌ها اومدن، بچهای کوچیکن، ما الان نمیدونیم با چی کار کنیم، میخوایم حسینی بارشون بیاریم، میخوایم خیلی معنوی بارشون بیاریم، اونها هم میتونن تو این برنامه کدهاشونو بگیرن. و گروه سوم که نگران. این مقدمه اول من. مقدمه دوم رو میخوام با شاید 3 تا نکته عرض بکنم. نکته اول اینه که وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام که در واقع من اینو اصرار دارم بگم که سراسر زندگی حضرت مثل سایر ائمه مملو از درس، او فاصله زمانیه بهبوه عاشورا و کربلا یه دانشگاه ویژه است که اتفاقاتش اتفاقاتی است که همه اندیشمندا باید آی حسینی صبر کنن اونجا، ایست کنن اونجا، توقف کنن اونجا و دونه دونه این آیتم ها رو بررسی کنن. یکی از اون آیتم های شاید مقفول، شاید مثلا کم توجه به اون موضوع، بس رابطه حضرت ابا عبدالله با خانوادهش توی اون بهبوهه. خب تاریخ تصاویر زیادی رو ثبت کرده از این واقعیت، ولی ما میخوایم چون وارد بحث تربیت بشیم میخوایم این سری نکات رو بگیم. ببین حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام یه شعری بهشون منسوبه که تو اون شعر میفرمایند که من خانه ای که رباب و سکینه توش نباشن رو دوست ندارم، همسرم و دخترم تو اون خانه نباشن رو دوست ندارم و من برای خانواده‌ام از هر گونه هزینه و تلاشی خودداری دریغ نمی‌کنم، تلاشمو انجام میدم، حالا هر چقدرم اونایی که بخوان منو ملامت کنن ملامت کنن، من برای خانواده‌ام زحمت میکشم، من برای خانواده‌ام تلاش میکنم، برای احیای خانواده زحمت میکشم. این مقدمه اولم، این نگاه امام حسین به حوزه خانواده و تربیت که حالا یکی دو درسشو خواهم گفت توی این پارامترهایی که برای تربیت میگم. یه نکته بعدی نگاه قرآنه. نگاه قرآن تو قضیه بحث خانواده و بحث تربیت چیه؟ بحث تربیت رو دقت بکنید. قیامت برپا میشه. دستوری مالک. شما میگید میگن که قیامت شده، همه میان. یه سری دارن میرن جهنم، یه سری دارن میرن بهشت. بین اینها یه گفتگوی اتفاق میفته. از همدیگه یتساءلونه که آقا تو برای چی داری میری بهشت؟ آقا حسین تشریف دارن میرن بهشت. ماش بون آقا شما چیکار کردی میری بهشت؟ خب خیلی مهمه دی. آدم وقتی موفقیتی کسب میکنه، آدم‌ها اولین سوالشون اینه که تو چیکار کردی موفق شدی؟ تو چیکار کردی پولدار شدی؟ تو چیکار کردی دانشگاه قبول شدی؟ اینجوری با ادبی، اینجوری آدم با شخصیتی هستی. اونجا هم همینه. جهنمیا یا اونایی که کمتر موفق بودن تو بحث رتبه های بالای بهشت میپرسن که آقا شما چی شد دارید میرید بهشت؟ به اونا جواب میدن این بهشتیا که آقا ما نسبت به خانواده هامون مشفق بودیم، ما نسبت به بچه هامون و تربیتشون و تربیت اهل و عیالمون حساس بودیم. یکی از دلایلی که ما رو فرستاده بهشت، تو پاسخ خود قرآن داره نقل میکنه، اینه که ما برای اهلمون مشفق بودیم، نگران بودیم. پس ببینید این که شما الان میگی تربیت سخته، تلاش داره، بله امام سجاد گفته سخته، ولی خدا حواسش هست که تو اگه برای تربیت بندگانش تلاش میکنی میشه علت تامه بهشت برات. یعنی فکر نکنید داری یه کار کوچیکی رو انجام میدی، اگه شبها برای تربیت فرزندت دعا میکنی، اگه روزها رو از این کلاس به اون کلاس تو گرما بچه رو میبری، کلاس قرآن میذاری، کلاس خط میذاری، کلاس چی میذاری، ای بابا خسته شدیم، کلافه شدیم. نه، کلافه نشو، داری در واقع بهشت رو برای خودت میسازی. تو این دعا تعبیر امام سجاد اینه که این نیکی و این تلاشی که پدر و مادر برای فرزندانشون میکنن مغفرت براشونه، رحمت براشونه. خب اینا خب یعنی چی؟ یعنی خدا حواسش به قضیه این هست، چقدر این قضیه کار مهمیه برای تربیت و انجام میده. نکته بعدی تأکید خداست. نکته سومم تو بحث مقدمه دوم این که قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خانواده هاتون در مقابل مفاسد و نفوذی ها و نمیدونم فشار ها و اینجور وسوسه ها باشید تا بچه هاتون تو حوزه تربیت نابود نشن. خب این یک فضای انگیزشی برای مخاطبینمون، چون تو اولی برنامه بس تربیت حسینی هستیم، این گوشه ذهن ما باشه که آقا داریم وارد چه معرکه حساسی میشیم که نگران نباشیم تو بحث تربیت، خسته نشیم تو بحث تربیت. خانوم ها، آقایون، پدران و مادران، به عنوان کسی که عضو کوچکی از حوزه کار تربیتی و مشاور است و سالها با خانواده‌های مختلف درگیر بوده، تمام قد معتقدم، هم یک پدرم خودم و هم مدت هاست دارم تو مسائل تربیتی با شما در ارتباطم با خانواده، میدونم تربیت کار سختیه ولی شیرینه. وقتی شما ثمره تربیتت رو میبینی خیلی شیرینه. ببین من خیلی ساده شو عرض میکنم، شما یه فرزند کوچیکی دارید، دارید میرید با همدیگه مثلا خونه خاله اینا، خونه داینا، مثلا صداش میکنی عزیزم وقتی غذا برات آوردن از میزبان تشکر کن. میپرسه مثلا مامان بابا چرا باید تشکر کنم؟ به خاطر بعد شما شروع میکنی باش صحبت کردن که خب وقتی کسی ما خوبی میکنه ما از اون طلبکار نیستیم، اون داره به ما لطف میکنه و این لطفش رو ما باید قدردانی کنیم تا اون انگیزه پیدا بکنه، تا دوباره این کار برای ما انجام بده، تا خجالت نکشه از اینکه چرا این کارو خوبی برام کرده، تا دل زده نشه. بعد شروع میکنیم باهاش استدلالای کافی میاریم، بعد میریم تو مهمونی یک غذای یک شیرینی جوری بچه میذارن، بعد تو جمع یه بچه برمیگرده خیلی محترمانه مؤدبانه، خاله از لطفتون ممنونم، خاله حالا بچه کوچیک خب. بعد نگاه میکنید همه نگاه میکنن عجب بچه با ادب و مؤدبی، آفرین، کیف میکنه. بعد پدر و مادر اینجا حالشون خریدنیه که آقا زحمت کشیدیم برای تربیت، وقت گذاشتیم و ببین بچه‌مون شروع کرد تشکر کردن و چقدر حال خوبی به ما دست داد که این بچه باعث. خب حال اینها رو مشاهده بکنید و مقایسه بکنید با حال اون پدر و مادری که بچه وقتی وارد مهمونی میشه اصلا سلام نمی کنه، با حال اون پدر و مادری که مثلا بچه وقتی وارد میشه با پرخاشگری با اونا صحبت میکنه، یا مثلا وقتی مهمونی غذایی میزن این چیه مثلا دوست ندارم از اینا، یه رفتارای اینجوری انجام میده. خب ناخودآگاه ها، من نمیخوام بگم این رفتار درسته یا نه، ولی ناخودآگاه های حسینی من و شما این ذهن رو میکنم وقت میذاشید داره بچهتون میگه خیلی کمی مثلا تلاش میکردید که حالا حداقل تو مهمونی اگه یه چیزی هم خوشش نمیاد خیلی محترمانه تر برخورد کنه، یه رفتار اینجوری نکنه، بالاخره تو فضای پس این ثمره، این سختیه در مقابل این شیرینیه. تازه این شیرینی که من عرض میکنم یک شیرینی خیلی کوچکی است. اون اتفاق سازگاری که حالا ما توی بحثمون خواهیم گفت، یک فرزندی تربیت میشود مثل زینب کبرا که تأثیرگذار عالمین میشود. شما نکنید نهادینه کننده یک فرهنگ میشود. خب ما رو همین حالا وجود مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تربیت یافته مکتب امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه است. ما خب تو ادلها و لولهای پایینتر میاییم، آدمهای دیگر رو میبینیم که میبینیم توی مکتب ما اومدن توی خانواده تربیت شدن، یک انقلابی به پا کردن، چه تو حوزه علم، چه تو حوزه دین، چه تو حوزه مسائل سیاسی، خب جایگاه پیدا کرد. خب این تربیت، حالا شما نگاه این کی، این بچه منه، آقا این پروفسور کیه، این دانشمند کیه، این پزشک کیه، این آدم خیر کیه، این فرزندن. پس به این شیرینی‌ها ما فکر کنیم. تو جلسه اول من دو تا قسمت آیه حسینی بحثم رو میخوام تقسیم بکنم. یکی این که آقا ما تو بحث تربیت کسی رو پیدا نمی‌کنیم برگرده ما بگه که آقا مثلا چرا من باید بچه‌مو تربیت بدم. الان همه این کسایی که به خاطر برنامه من و شما هستن، برنامه منو می‌بینن، نمی‌دونم کلیپ هامونو نگاه می‌کنن، کسایی هستن که دوست دارن بچه‌ها تو سطح این بیرق تربیت بشن. یعنی یکی از دعاهاش تو مجلس عبادت خدای بچه‌م بچه حسینی بشه، بچه‌م زینبی بشه، بچه‌م یه تربیت خوب پیدا بکنه. دغدغه اینه. خب دانش تربیت مهم است، مهارت تربیت مهم است، روش‌های تربیت مهم است. قطعاً تو یک برنامه تلویزیونی ما نخواهیم توانست کلیه مهارت‌های تربیت رو بگیم. اینا نیاز مطالعه کتاب داره. هر کدومش آفرین بر شما، آفرین. کارگاه می‌خواد اینها. یعنی باید بنشینیم این مهارت‌ها رو کسب بکنیم. ما یه سری کدهای مهمی به شما میدیم که تشنگان این کدها رو می‌گیرن، حالا میرن کتابش رو می‌خرن، میرن کتابش تهیه می‌کنن، کتابخونه، کارگاهش رو شرکت می‌کنن که بتونن واقعاً تو بحث تربیت انجام بدن. اینا رو دارم میگم که خانم آقا هیچ کاری واجب‌تر از تربیت بچه‌هاتون ندارید. یعنی هیچ چیزی مهم‌تر از بحث تربیت نیست. هر کسی که فرزند داره این که شب و روزش رو بگذاره برای اینکه این بچه‌ها رو خوب تربیت بکنه و حالا تو همه عرصه‌ها که خواهم گفت جا داره. چند تا عرصه داریم آقای حسینی؟ این سوالیه.
من قبل از اینکه به این سوال بپردازیم دقیقاً این رو می‌خواستم اشاره بکنم، خیلی خوب شد شما فرمودید. و اون اینکه خیلی ها هستن به قول شما فکر می‌کنن آقا بچه دار شدم و فرزندآوری همین که ما فرزندی رو متولد بکنیم دیگه تمام. یعنی دیگه ته تربیت همین که مادر مثلا تا حالا چند ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال شیر بده، بعد بچه راه میره. اصلا دیگه من بارها دیدم ها که به قول شما مثلا سر سفته بچه رفتاری داره و بعد این اذیت شدنی که دیگران براشون اتفاق میفته نسبت به رفتار بچه، به قول شما همه هم میگن آقا این بچه هست نمیفهمه، چرا پدر و مادر جلوشو نمیگیرن، چرا پدر و مادر تلاش نمیکنن، چرا و متاسفانه همچنان داریم اینو میبینیم که خیلی ها بچه رو همین که بچه دار میشن دیگه براشون انگار تموم شد، انگار مرحله در صورتی که تازه اصل ماجرا اینجا شروع شده. یعنی آغاز ماجرا از اینجاست که آقا نکته خیلی ظریفی که شما فرمودید، آقا مهمتر از تربیت فرزند نداریم. یعنی اصلا مهمترین کار ما در زندگی دیگه همینه و ای کاش اینو یکم پدر و مادر حواسشون باشه، حیفه. چون که بارها میگن
تصمیم میگیریم، میگیم آقا وقتی ما تصمیم گرفتیم که آقا تر مثل اینکه من تصمیم گرفتم یک سر کاری رو برم، یک کار شروع بکنم، یه تصمیم گرفتم شروع بکنم، پس وظیفه من موفقیتت، من برای شکست شروع نمی‌کنم، می‌خوام موفقیت داشته باشم. البته آقای حسینی ببین، من اینو به خانواده هم عرض بکنم، تربیت گفتیم سخته، گفتیم نتایج شیرین داره، ولی این که ما بی‌حوصله ایم، ما خسته ایم، این دوتا به خاطر ناتوانی مونه، یعنی بی علمی مونه، بی مهارتی مونه. شما وقتی یک راننده ناشی رو پشت فرمان میشینی، یه دو بار ماشین رو خاموش میکنه، دیدی از کوره در میره، دو بار پشت سرش بوق میزنن، این نمیتونه کنترل بکنه، اصلا بدنش عرق میکنه، اذیت میشه. چرا؟ چون میگه آقا اصلا خسته، حالم به هم میخوره از رانندگی. یا آقایی که اعتماد به نفس خوبی نداره، میایش بدیش اجرا کنه یه برنامه ای رو، پشت تریبونش میذاری، شروع میکنه دو سه بار توپق زدن، هی اذیت میشه، دیگه حالش از جمعیت به هم میخوره. وضعیت ما تو حوزه تربیت اینه آقای حسینی، ما ناتوانیم، ما مهارت‌های لازم رو کسب نکردیم. به خاطر همین وقتی بچه‌مون توی مهمونی چاقو رو پرت می‌کنه، وقتی لیوان رو می‌شکنه، وقتی با فرزند همسال خودش، با یک همسال خودش درگیر میشه تو مهمونی، یهو ناخودآگاه تو مهمونی به بزرگتر خودش توهین می‌کنه، ما اونجاست که دیگه کاملاً انان اختیار از دست میدیم و میمونیم، بدنمون گرم سرد میشه، اصلا خدای چی شد؟ آقا اتفاقی نیفتاده، اتفاقی نیفتاده. این مهارت میخواد. بگذارید من با شما با یک خاطره شروع کنم و وارد این تربیت بشم تا متوجه بشیم که ناآگاهی و ناتوانی ما و بی مهارتی است که داره ما رو اذیت میکنه و وقتی بی مهارتی دیگه میکشیم کنار. یک زوج جوانی مراجعه کردند و موضوع اختلاف این بود که هر کدام دیگری رو به خیانت و کمکاری محکوم میکرد. حالا آقا این وسط بیشتر داشت خانم رو به، حالا خدای نکرده، خیانت و رعایت نکردن امور اخلاقی و اینا محکومش میکرد که آقا تو چرا این کار کرده اینا. بعد خب بعد از اینکه 10 دقیقه دادگاه کردن، گفتن خب اگه اومدید دعوا کنید که خب این همه هزینه نمیخواست بکنید، بیرون خونه دعوا میکردید، اگه اومدید با من حرف بزنید خب به من بگید حداقل موضوع چیه. موضوع رو گفتن، گفتن که آقا موضوع از این قراره. گفتم چیه موضوع؟ گفت ما یه دختری داریم رو خواهش بکنه، مثلا 7 8 سالشه. گفتم خب حالا یکم کمتر یکم بیشتر، چون مال چند سال قبل بود. گفتم که خب چه اتفاقی افتاده؟ تا آقا اومد شروع بکنه، دیدم خانم یه بغضی کرده که ناراحت شد، منم خیلی این قضیه تحت فشاره. بعد دختر خانومش رو آورده بودن بیرون بود. گفتم که خب دیگه چی شده؟ گفت بله، دختر من چند مرحله‌ای در مهمونی دست کرد تو شلوار خودش و من میدونم به خاطر رعایت نکردن اصول اخلاقی توسط مادرشه و مادرم شروع کرد گریه کردن که حرفی آخه میزنید، من مثلا آقا من اینجوری هم. گفتم حالا باشه، تفتیش عقاید کار نداریم. و اونم گفت نه آقا خودش به خاطر کارهایی خودش داره انجام میده این اتفاق افتاده. من گفتم که دختر خانم بگید بیاد داخل، و دختر خانم اومد تو، من سلام علیکی بهش کردم و مثلا چند سالت عزیزم، اینقدر سالم، اسمم اینه، چیا دوست داری، نقاشی اینا. یه شب 5 دقیقه باش دیالوگ داشتم. بعد از دیالوگ برگشتم که خب من میدونستم موضوع از چه قراره، فقط گفتم برای اطمینان خاطر. بعد به آقا گفتم که یه زحمتی بکشید، مال اون موقع دفترم اینجایی بود که کنارش پوشاک و لباس و اینا هم بود. گفتم که سایز دختر خانمم که میدونی؟ گفت بله. بام گفتم اگه میخوای تنهایی با مادر برید پایین، حالا تو این دوره بر مغازه هستش، لباس پوشی بر دختران و بچگونه زیاده، یه شلوار خوشگل دوست داشتنی خوش رنگ جیب دار بخرید بیارید. بعد اینا نگاه اول کم تعجب کردن، به من نگاه کردن، گفتن که آقا مثلا اصلا کردیم ما ما مشاوره کنیم، مثلا چه کاری، مثلا حالا تو نگاهشون این بود، به بیان نیوردن. گفتم نگران نباشید، ادامه روان برنامه مشاورتونه، برید زود بیایید. و گفتم که دوستاش دخترتونم برید، نخواستید مثلا بذاریدش اونجا نقاشی بکشه، ما اتاقی داریم که اینا نقاشی بکشن و کارشون انجام بدن. ایشون اومد و رفتن و اومدن و مثلا گفتم برید لباس تن بچه، وقتی خریدم گفتم لباس تن بچه بکنید قشنگ خوشگل اینا. بعد لباس تن بچه کردم، دختر خانم گلمون اومد تو. آقای حسینی من اون وقتی اومد تو گفتم خب حالا فکر می‌کنید چرا من شما رو اذیت کردم، فرستادم رفتید اومدید هزینه کردید برای لباس و اینا؟ گفتن که نمی‌دونیم. گفتم که یه زحمتی بکشید شلوارهای فرزندتون رو از این بعد جیبدار تهیه کنید. دختران و پسران توی این مقطع سنی علاقمند به جیبند، یعنی اصلا وقتی میبریشون خرید از 4 سال به بعد یعنی دوست داره دست بکنه تو جیبش، جیب دوست داره. گفتم شاید الان شما این حرف بنده رو کمتر قبول کنید، برید 3 هفته بعد هر لباسی که تن ایشون میکنید در مهمانی در خونه جیب داشته باشه، بعد گزارش اینو به من بدید که آیا یک بار دیگر دختر شما دست و شلوارش کرد یا نگه. 3 هفته اینا اومدن و الحمدلله مرد جا افتاده و عاقلی بود و وجدان خوبی داشت، یه جورایی خجالت زده از همسرش بود به خاطر حرفایی هم که زده بود. گفت نه تو این 3 هفته یک مورد هم مشاهده نشد. خواستم بگم که ببینید این بی‌مهارتی، این ناعلمی و این بی‌علمی داشت زندگی شما رو که زندگی خوبی هم بود از هم میپاشون. چرا که آقا فرزند شما دست کرده تو شلوارش، نه به خاطر مشکلات اخلاقی، به خاطر یک امر فطری در این سن که بچه ها علاقمند به جیبند، دوست داره دست جیبش بکنه، این کارو دوست داره. مثل این که آقا وقتی ما میایم بچه‌مون نگاه میکنیم، آقا تو یک مهمونی که میره کنجکاوی بیش از حد داره، من اینا رو دارم به عنوان کد عرض میکنم تو جلسه اول تا مخاطبمون بدونه که خیلی از اینا گرفتاریم، چون ما میگیم بی علمی، میگه آقا چه علمی، میگه آقا شما نگاه میکنیم، میگه آقا توی فضای خودمون نگاه میکنیم، یه سوال کافی داریم، آقا چرا بچه‌ی من انقدر تو مهمونی فضولی میکنه؟ بعد ما میایم خونه دعوا میکنیم با هم دیگه، بچه رو کنترل نکردی، هی رفت تو آشپزخونه، هی رفت تو فلان جا، هی رفت تو فلان جا. من به این آقا و خانم و به این پدر و مادر عرض بکنم آقا چرا با هم دعوا میکنید؟ چرا فکر میکنید اوی کاری کردید کنترلش نکرده؟ نه، شما دو تا کار منفی تو خونه کردید که این اتفاق تو مهمونی توسطش افتاده. یک، تمام لحظه های حضور این فرزند در خانه شما همراه با یک مدافع بزرگ بوده که هی بهش گفتید نه نه نکن، نرو، نخور، نزن، فلان نکن. یعنی هر کاری رو خواسته تو حوزه کودکی خودش بکنه، نقاشی کنه، نمیدونم تو کنترل تلویزیون رو برداره، تلفن رو برداره، فلان موبایل رو نگاه کنه، هر سنش نکن، دست بزن، اون خراب میشه، این اینجوری میشه، اون این ورکی میشه. هی شما تمام لحظه‌هاش نبوده. دومین کاری که شما تو این حوزه برای این بچه کردید، پرسش‌ها، سوالات و کنجکاوی‌هاش رو بی پاسخ گذاشتید. یعنی هر وقت اومد از شما سوال کرد بابا این چیه؟ برو وسایل ندارم، دارم با دوستم حرف بزنم. مامان این چیه؟ بابا الان خستم، مامان خستم، میخوام کار دارم، با عمه دارم، با خاله دارم حرف بزنم. یعنی این بچه هر موقع اومد مراجعه کرد، یا نشنید، یا رد شنید، یا انکار شنید و آخر به بی پاسخی رسید. یعنی شما مجبور، حالا این آدم میره توی خب میگه که خب حالا که الان اینجا خبری نیست، اجازه بدید من در مهمونی عقده‌گشایی میکنم، حالا که دیگه ضرورتون به من اینجا نمیرسه و خجالتم میکشید جلوی فامیل و کاری نمیتونید انجام بدید برای بنده، و من همه اینا رو میندازم زمین، میرم نگاه میکنم این چیه اون چیه، تو کابینتو میرم باز میکنم، من پشت تلویزیون. این انتقامی است که فرزند داره از ما میگیره، یه چیز ساده است، این انتقام داره از ما میگیره به خاطر اینکه ما انجام ندیم. آقا ببخشید مگه بچه این سن ساله مگه میتونه اینا رو درک بکنه؟ خیلی راحت درک میکنه. آقای حسینی وقتی ما یک بچه خردسالمون کل میندازیم و ناراحتیشیم، اولین کاری که اون بچه با ما میکنه میدونید چیه؟ در پس ذهنش اسکن میکنه محبوب های ما رو. مامان لوازم آرایشش رو خیلی دوست داره، بابا موبایلشو خیلی دوست داره، عینکشو خیلی دوست داره، ساعتشو خیلی دوست داره. بعد که کمی اینو اذیتش کردید، یهو میری تو اتاق میبینی که بچه آرومه، هیچ صداش نمیخواد، خداش خوب حالش خوبه. میری تو اتاق ببینی همه لوازم آرایشی رو برداشته قاطی کرده به هم دیگه. میری ساعت انداخته تو آب، عینکو انداخته. یعنی این انتقامشو از اون چیزایی که محبوب توئه. یعنی چی؟ انتقامشو از کی گرفته؟ انتقامشو از رقیب‌هاش گرفته. یعنی من بچه توام، برای تو خیلی باید عزیزتر از موبایلت باشم.
پس من اونا رو از بین میبرم که به خیال خودم توجه شما رو از این بابت به خودم جلب کنم.
یعنی خیلی راحت طرف میاد جلوی تو مانور کشتن محبوب میده. آقا تو موبایل دوست داری؟ من میخوام خرابش کنم. این لوازم آرایشی رو دوست داری؟ من میخوام خرابش کنم. اینا کرد دوست... این یعنی چی؟ یعنی تو داره آلارم میده که بابا به من کم توجه کردی. بابا به من کم توجه کردی. من این سنم لحظاتی است که باید به من توجه کنی. خب آقا شما اون موقع اگر ندانی این نقطه مقفول رو نمیدونی، بلند میشی داد میزنی تو چقدر بیادبی، تو چقدر فلانی، تو چقدر گیر، اما هم دیگه دریبری هایی که معمولا پدر مادران و بعضی اینجور مقام میگن، یا خدای نکرده به روبه تنبیه بچه میارن. خب آقا وقتی تو بدونی که ما سری همونجا ترمز میزنی، میگی که خانم من احتمالاً ما داری به این کم توجهی میکنی، چون تو قبلا مثلا توی کارگاهی توی کلاس اینو متوجه شدی که انتقام محبوب، انتقام از محبوب توسط فرزند، یعنی این که من بیتوجه هم بهش، و میاد شروع میکنه و این کار رو انجام میده که آقا بس بیاد من جلوی این اتفاقا رو بگیرم که این فضای زندگی من عوض نشه و حواسمون بهش باشه. پس توی این موضوع دقت بکنید که آقا همه اینها اگه داره ما خسته میشیم، اگه ما داریم ناتوان میشیم، به خاطر اون ناعلمی است. ما دو تا حوزه داریم تو بحث تربیت فرزندانمون، تو بحث تربیت یه سری مسائل قبل از تولد فرزنده، بله، که من خیلی مختصر به او خواهم پرداخت. تو بحث تربیت حسینی و یه سری از مسائل پنجگانه ایست که تو حوزه تربیت حسینی است که حالا این برنامه هر وقتاریش رو برسم خواهم گفت تو، ولی خب سعی میکنم که موضوعش رو حداقل تو هر موردی که میگم به پایان برسونم که مخاطبین ما بتونن حداقل از همونجا شروع بکنن. ببینید یه موضوعی وجود داره که من خیلی واردش نمیشم چون گسترده است و بحث مبسوط خودش رو میخواد، این برنامه جایگاهش نیست و نه برنامه‌های بعدی، چه بحث خاصی داره. این که آقا ما وقتی میخواهیم فرزند بیاوریم آقای حسینی، اولین پیش نیازش برای تربیت دینی، حسینی، معنوی، هر چیزی که اسمش رو میگذاریم، یک، دغدغه‌مندی ما به حوزه مباحث معنوی است، اهتمام ما به حوزه مسائل معنوی است. یعنی این که شما اینو زیاد فکر میکنم حالا دیده باشید تو اطراف، آقایونی که معتقدن خودشون هر آنچه پیش آید خوش آید ولی بچه رو میخوان خوب تربیت کنم. من این پارادوکس رو در خیلی از پدر مادرها دیدم که آقا باشه میخوای بچه حسینی باشه، بچه این اهتمام تو نمیبینه، هیئتی میخوای باشه ایبی نداره، بابا جون محرمه بلند شو برو مسجد، بابا جون نماز جماعته، خب بابا تو چرا نمیری؟ من خستم بابا جون دیگه از صبح سر کار، خب اهتمام از تو نمیبینه، یعنی دغدغه دینی در وجود تو نمیبینه، مثل همونجوری که تو نظم همینطوره، مثل خیلی از چیزای دیگه همینطوره که آقا جون تو، ولی چون آرزوت اینه که بچت خوب بشه و میدونی که اگه بچم تربیت دینی خوبی بشه بعد خیلی از امور رو فتح میکنه، میخوای بگی که آقا این اهتمام. پس گام اول و پیش نیاز اول تو حوزه قسمت اولمون اهتمام ما به مسائل دینی، حالا این میخواد رفت بهش بشه.
آره، و اینکه طبیعتا اصلا بچه‌ها تقریبا میتونم بگم شاید همچنان تا این 17 18 سالگی هم ادامه داره که باز یادگیریشون مشاهده ایه، یعنی تا هم چون وقتی میان وارد اون بحران هویت نوجوانی هم میشن یه جنبه های پرخاشگری اتفاق میفته، دقیقا تا یک حرفی هم بزنی میگه خودت اینجوری کردی، یعنی بدونن پدر مادر، که باز معمولا تا اون سن هم ادامه داره. تو خیلی ها فکر میکنن آقا تا بچه بود مثلا ما سعی کردیم جلوش مثلا نماز اول وقت بخونیم و لذا دیگه مثلا 10 سالش شد 11 سالش شد 15 سالش ازن شد دیگه ول کردیم دیگه خیلی اهمیت نداره، اما این ادامه داره همچنان. و به قول شما وقتی من از من این رو ببینم و نتیجهش رو در رفتار من ناخودآگاهش اینه که آقا چقدر جذاب، یعنی پدر من مادر من وقتی من برای من معیار یک آدم دین داره و در این حال میبینم چقدر خوبه چقدر مهربان، در حالی که من حقیقتا بارها این رو شنیدم، خانم هایی که میگفتن از چادر متنفریم، وقتی میپرسیدی چرا، میگفتش که چون مادر من چادری بود اما تو خونه با من بدرفتاری میکرد، من رو کتک میزد، میدیدم غیبت میکنه، میدیدم تهمت میزد، خب طرف به حساب این میذاره چون از بچگی این رو دیده بود، یا پدری که حالا مثلا جنبه های مختلف، و این رو باید دقیقا نکته خیلی مهمه.
من دلم نمیاد حسین اینو بگم
چون خیلی مهم بود گفتم.
آره، نه بذار من حالا خواستم این حوزه رو با کاویشو بذارم برای رفت و برگشت، ولی الان میترسم از ذهن مخاطبمون نره، بذارید من اینو بگم. ببینید آقای حسینی، یه اتفاق بزرگی تو حوزه تربیت دینی افتاده، حالا برخی از دوستان رو خدمتشون بودیم پروپوزالشو نوشتن و این بس خیلی مهمه تو حوزه تربیت دینی. تا حالا شاید همونجوری که شما میفرمایید ریشه یه سری از اشتباهات بزرگ تو حوزه مسائل دینی بوده که آقا من که چادری بودم، من که نمازخون بودم، چرا بچه مقایر شد؟ بذارید من این چرا رو دقیق تو یک نکته خیلی کوتاهی عرض بکنم. ببینید اون چیزی که باعث شد این انحراف اتفاق بیفته سبک دینداری ما بود. یعنی چی سبک دینداری ما؟ سبک دینداری یعنی فرزند به مادر چادری گفت مامان تو این سبک رو دوست داشتی، چرا؟ چون تو فقط فراتر از اون چادر و حجاب برای اون رفته بودی، فراتر از اون نماز برای بچه نرفته بودی. ببینید ما وقتی میگیم امری رو دارم انجام میدم لاتیان امر الله، یعنی میخوام به خاطر اون قربت الله انجام بدم. الان ماها یه سریامون با حجابیم به خاطر حجاب، با نمازیم به خاطر نماز، روزه، یعنی چی آقا؟ یعنی آقا ورای این قربتن الله نیست، گاهی عذر میخوام شوافیست برای فرهنگ دینداری که من دیندارم، اما میخوام سبک زندگیمو فریاد بزنم. آفرین. خب من تو میخوای سبک زندگی تو فریاد بزنی، اخری طرف مقابل تربیت مشاهده ای دارد، کنشگر است، واکنش های شما را میبیند، رفتارهای شما را آنالیز میکنه، آخرش میدونی چی بهت میگه؟ میگه بابا خب به خاطر عشقت بود دیگه، اینجوری دوست داشتی. یعنی اینو نمیاد براتر از این علاقه ببره، میگه بابا نه دوست داشتی چیه؟ بس این بود که این یک فرهنگ نهادینه بود که این حجابه سایه انداخته بود رو همه رفتارهای من و همه رفتارهای من رو بر اساس رضایت خدا کرده بود. یعنی این که آقا اصلا طرف دیدی عادته، نه من اصلا نمیتونم بی حجاب شم دیگه، عادت کرده. آقا این حرف رو نزن، وقتی این حرف رو میزنی داری تیر خلاص میزنی به اون آدم این که داره تو رو دقیق رصد میکنه. آها مامان رو عادته، یعنی دیگه دیزاین خراب میشه با این استایل عادت کردن بهت. خب ببین این خیلی فهم، اون موقع میگه کاراکتر این نمازه کارکرد دیگه نداره، این حجابه دیگه. ببین ما میگیم معنویته باید نفوذ کند در رفتار، این نمازه دیگه نفوذ نکرده، نمازه شده یک حالت روتینی که من برای این که فریاد مناسکی خودم را بزنم، بعد اون موقع نگم وقتی میگم اهتمام باشد، وقتی میگم دغدغه باشد، به سر میگه بابا تو همه زورتو داری میزنی منو نماز خون کنی. بابا زور بزن خودتو نماز خون کن. همه زورتو میزنی من هیئت برم؟ نه، واکسن که نیست هیئت که بخوای واکسن به من بزنی که. من باید این تزم بشود. خب وقتی تو تزت نشده، شده یک برنامه روتین معمول که حالا بالاخره امام حسین بوده تو کربلا من اومدم یه چهار روز رفتم، لذا من خیلی موقع به خانواده عرض میکنم، میگم که اگه تلویزیون روزه پخش کرد بعد داره تلویزیون روزه پخش کنه، مامان بابا پای تلویزیون بش گریه کن، گریت اگه میاد گریت رها کن جوری بچه ها، بذار بچه بفهمه که مامان من روزه را دوست دارد نه روزه رفتن را. هیئتی در درون به نحوی است که آقا الان داره مجلس عبدالله پخش میشه، این راحت میشه گریه میکنه. پس این مامان میگه من اون اشک، اون آهه، اون عرض ارادته به اون مظلومیت موضوعیت داره. این که من بلند شم تیپ مشکی بزنم مادر بریم تو اون مسجدی که مثلا فلان خانوم هست یا فلان. آقا من این مسجد دارم اون مسجد دارم. مامان خب مگه این مسجد هیئت نیست؟ اون مسجد هم هیئت نیست. وقتی میبینی که تو تمام تلاش ای وای نرسیدم به این مسجد، خب نرسیدی مامان جون، میرفتی این روزی این مسجد شرکت میکردی، داری خیلی چیزا رو خراب میکنی خانم، خیلی چیزا رو داری خراب میکنی، آقا دقت هم نداری. بعد اون موقع میای پیش ما میشینی که من کجای کار اشتباه کردم، من که مثلا رعایتم کرده بودم، تازه من اصلا نمیخوام تو حوزه مثلا عدم التزام ها وارد شم. آره من دارم تازه به ظاهر میگم اون باگه، اون اشتباه، اون انحرافه که داره حوزه دینداری خراب. وقتی من اصرار دارم که آقا اهتمام تو رو باید لمس بکند، وقتی باید متوجه این باشد که آی حسینی لذتی را که تو از حوزه دینداری میبری را باید درک بکند. چون من واجبم تو هم واجب شو. یعنی چی؟ چون من نماز خوندم باید. نه نه نه، این که آقا این یک رفتاری است که میتواند پروسه گردش این معنویت در خانواده با یک سری از مزایا و منافع فراوان دنیایی و اخروی رو نهادینه بکند، ما دنبال این تربیت هستیم. یعنی این باعث میشه این باور مشترک بین ما ایجاد بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. با اجازه شما بینندگان و استاد محترم، فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و این بحث جذاب رو ادامه خواهیم داد.
صدای پای دل میاد وقت عاشقی راه و بلد باشی، عهدی که روز عقدمون بستی، فقط زیر همین علم تاشی، عشقی که با حسین باشه خونمون، فرش حسینی است، تسخیر قلبمون آب زیارته. چه عشق بی بدلی، نجف ما اصلی، تو کنیز فاطمه منم غلام علی، حب حسین صدفه عاشقی هدف پایین پا بشینیم شب و روز عرفه پایین پا بشینیم شب و روز عرفه باهامون یاد ماها دادن فقط باید پای علی وایسا مشق شب بچه هامون باشه حسن به ما آب و حسن نان اصلاً حساب خر از ما دوتا جداست ما کاممون عجیب با خاک کربلا ما خون بادمون تو قلب فاطمه شوم همین خواهم پناهمون حسین عزیز جون حسین جوونامونم بشن نظر جوون حسین حرم تو وطن خونواده من اربعین نجف تو کربلا قدم بزنم اربعین نجف تو کربلا قدم بزنم
از خدا این رو میخواییم همیشه که انشالله همیشه همیشه و همیشه زندگیمون در پناه حضرت عبادالله باشه. انشالله همیشه رنگ و بوی زندگیمون، ازدواجمون، فرزندداریمون همه و همه بوی حضرت عبادالله رو بده و مورد عنایت و توجه حضرت واقع بشه. و البته که فراموش نکنیم داریم تلاش میکنیم برای اینکه جلب رضایت امام زمانمون رو به دست بیاریم انشالله. ادامه بحث جذاب رو در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر در خدمت شما عزیزان هستیم. یه بحثی هم داشتید می‌کردید راجع به این حوزه‌ای که الان گفتید. این بحث اول رو گفتیم و حالا ادامه
در خدمت شما هستم. اول که چقدر وقت داری بحث کنیم؟
ما حدود یک روب تا 20 حالا دقیقش رو به من بگید.
خیلی خوب گوش می‌کنید و اینا. من دیگه یادم میره زمان مدیریت کنم. همه مخاطبینمون هم همینجوری مثل شما وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما می‌گذارن. واقعا استفاده بکنن. ما گفتیم تو حوزه تربیت دینی وقتی همه ما علاقه مندیم و همه ما خاطبین ما ازشون سوال بکنید میگن آقا ما دوست داریم بچه همون تربیت دینی بشن. واقعا هم همینه، یعنی به این نتیجه رسیدن چه حتی اونهایی که تدین کامل و تشرع کامل هم ندارن به این نتیجه رسیدن که آقا بچه ها رو باید بریم تو حوزه دینی جای امن و امانی بسپاریم. خب من گفتم این پیش نیاز داره. یک پیش نیازش اون اهتمام بود.
بله.
یه پیش نیاز خیلی مهم دارد که در واقع می شود که فوت کوزه‌گری بحث تربیت هست که شما براتون یک دو تا مثال میارم و اون لمس بکنید. من توی بحث‌های مختلفی توی بحث خانواده و مراجعات این رو دیدم. آقای حسینی ما دو سبک دین داری داریم. یک سری از آدم‌ها تو مثال اول بخش گذشته قبل از این میان برنامه عرض کردم میخواد اون استایل به هم نخوره، میخواد اون مناسک به هم نخوره. خب آقا بس چجوری دین داری کنم من؟ چجوری بس حجاب داشته باشم؟ چجوری نماز بخونم؟ آفرین، سوال خوبی. این که فرزند ما متوجه مجاهده و مخالفت ما با نفس بشود، این خیلی مهمه. یعنی فرزند ما بفهمه که مامان و بابا تو یه سری از جاها به خاطر رضایت خدا با نفسشون مخالفت کردن. یعنی نه اینکه از دینداری هرچی دوست داشتن و انجام دادن، یعنی داره دینداریه با مخالفت نفسه. ای بابا مثلا اینجا میشد مثلا یه کاری، ببین خیلی ساده شما عرض بکنم، الان عمو نمیدونم فلانی یه حرفی زدن پشت سر مامان، مامان میتونه سلام فحش بده، مامان باید خالی میکرد خودش رو، بابا باید خودش رو خالی میکرد، یه جوری انتقامش هم میگرفت. ولی بابا برگشت گفت که خب ما که تربیت یافته مکتب ابا ابتدایی که ما که نمیتونیم فحش بدیم، ما که نمیتونیم همون کاری که اونا کردن، همون نامردی که اونا کردن در حق خانواده. اینجا این به زنگاه بچه میگه مامان اینجا مخالفت با نفس کرد، یعنی یه کاری که خب ببخشید جسارت میکنم خدمت شما، من وقتی تو اندرونی هر کاری رو انجام بدم و بیام تو خیابونی حالت خوب مذهبی داشته باشم، خب بچه من داره میگه که انگار این انسان شغله، یک سیماست، یک کسوت، یک استایله که آقا مثلا یه موقعهایی دین دارم. من بعضی وقتا مثال ازم ما یه موقعهایی با شغل نیستا، دینداری حاکم است بر همه عرصه ها و لحظه های من، تو شغلم، تو روبتم با خانومم، تو روبتم با بچه هام، نمیدونم با رفیقم، پشت فرمون، همه جا من دین دارم، همه تو مغازه خرید کردن همه جا دین دارم. باید اینو ببینن، مخاطب لمس بکنه. وقتی بچه میبینه من از لحاظ دینی قشریم، آفت قشریگرایی در حوزه مذهب و دین که مرا میبیند که در قسمت هایی از زندگیم، نه سایه سار همه لحظه های زندگیم، دین دارم، اونجا دیگه من مخالفت نفسی نیست. بس بابا ماما مخالفت نفسی نیست، تو باید همه جا دین دار باشی. داخل پرانتز یه جمله بگم، خانم های محترم، الان خیلی بحث حجاب و اینا داغه، لایحه حجاب و عفاف آمده، حالا حرفم در مورد سیاد داریم، بماند که فرصتی شود اگر بشود از این رنج گفت، بماند فعلا. من یه جمله عرض میکنم، من کاری به لایحه حجاب و عفاف و این بحثاش ندارم. خانم محترمی که میخواهید با حجاب باشید، دارید کار برای حجاب میکنید، شما بر آتش بی حجابی ندمید. شما تو حوزه دینداری دینه رو تو چشم مخاطب نکن، تو نه یا سوزن و شمشیر رو بگیر این فرو کن تو حلقه اون آدمی که میخواد بی حجاب باشه و اون امر شرعی واجب خدا رو زیر پا بگذاره. اون اومده برای جنگ و مقابله دیگه، تو هم داری تحریکش میکنی برای این تجربی. ما حداقل این زمین انجام بدیم. نکته دوم تو حوزه تربیت عرض میکنم، خانومی که حجاب کامل داری، اگه حجاب کامل داری همه جا با حجاب کامل باش. رفتین لب دریا، عمو اینا هم بودن، خب عمو که نامحرم بود، بچه براش سوال میشد خب اینجا چرا مانتوی شدی؟ یه بار از طرف کلا مانتویی برای بچه سوال پیش نمیاد، اما تو اگه چادری شد بودی همه جا، بچه را دچار باگ ذهنی نکن. آقا اینجا چرا چادری شدی؟ چرا با این نامحرمه سلام علیک کردی؟ با اون نامحرمه گفتی، اون نامحرمه موندی تو اتاق نیومدی بیرون. من نامحرمه مگه شماره دارن؟ نامحرمه مگه نمره دارن؟
دوز بندی آف... این تو این گریده
آفرین
اینو میتونم
گریده یه کارو من میتونم بیام گریده دوار آخه من نمیفهمم. اینا که عرض می‌کنن خیلی از بچه‌ها ازم پرسیدن توی جلسات که آقا خب من نمی‌فهمم، خودم هم گیر کردم، الان مامان با این نامحرمه میاد حرف بزنه، حتما بعضی وقتا لبخندم، ولی یه جا میگه نه اصلا نمای. خب بابا بچه‌ها چرا نابود می‌کنی؟ یه فرمون برو جلو دیگه،
سلیقه انتخابی خودشون رو تحمیل میکنه.
آفرین. یعنی شما نگاه میکنی مثلا تو حوزه دینداری، آدم طرف نگاه میکنه هزار جور فرهنگ دینداری ریختیم جلو. آقا یه فرهنگ، یک نظام نامه داره دین، سلیقش که کردی موقع بچه خراب. آقا طرف یک چادر خیلی زیبایی و خوبی و با حجاب کامل آرایش غلیظ کرده، بعد خب بنده خدا سی پی یو میسوزونه که آقا خب مگه این زینت نیست؟ اون چادر اومده زینت رو بگیره، بعد تو چرا اینجوری آرایش کردی؟ مگه نگفته خدا زینت رو نریز بیرون؟
دقیقا.
بعد جوره با همین آدم اگه صحبت بکنی، دیدی چه استدلالایی میاری که مثلا میمونی که آقا مثلا کلا دین جدید انگال آورده. من میخوام میگم اینا اگه خواستن مادر بشن به بچه هاشون رحم کنن، چون بچه ها رو دوچار یک پارادوکسی میکنیم تو حوزه بعد از احتمام و بعد از مجاهده با نفس رو بچه بفهمه جای دینداری. موضوع سوم این که خانم ها آقایون، سلیقه ای بودن شما، جا به جا بودن شما، قشری بودن شما در دینداری نمیذاره بچه‌هاتون تربیت. یعنی این حوزه دومی که من اگه برسم امروز تازه اصلا واردش بشم و بخوام بحث بکنم، این سه تا سوال هایی بود که عرض کردم که بچه‌های شما وقتی از آشون پرسی بابا چرا چادری نشدی، بابا چرا نماز خون نشدی، بابا چرا با هیئتی نشدی، من به شما گفتم این سه تا ریشه‌شو تو این سه تا ببینید. من اصلا وارد اینا لقمه حلال و نمیدونم خیلی از اصلا نرفتم، اصلا همین سه تا، همین سبک دینداریه که میخوام در موردش صحبت بکنم. این سه تاست که بچه شما با حجاب بست خودت نشد به قول خودت. من که میخوام میگم تو با حجاب خوبی نبودی، تو نمازخونه خوبی نبودی، تو هیئتی خوبی نبودی، چون این سه تا آفت رو تو وجودت داشت و بچه اونا رو دید، کنشگر بود و اونا رو دید. اما این سه تا رو اگه اصلاح کردی، اون موقع تازه اول گامه این روش های تربیتی رو میخوای انجام بدی. یک دونش رو امروز میرسم عرض کنم و عذرخواهی میکنم از بندگانم که نشد کامل عرض بکنم، ان شاءالله جلسات بعدی. یه فرهنگی توی دینداری خیلی بهش احترام گذاشته شده که ما تو تربیت حسینی بهش زیاد میپردازیم. ساده و خیلی خلاصه سه صحنه‌شو از کربلا عرض میکنم. توی کربلا یه فرهنگی هست به ما بهش میگیم فرهنگ تربیتی سوال. یعنی چی؟ یعنی بچه‌هاتون رو کنشگر باز بیارید. یعنی بچه ها اگر میخوان تو مکتب دینی تربیت بشوند، تو نظامنامه توحیدی، تو نظامنامه عقیدتی، ما میگیم آقا اصول دین داریم، فروع دین داریم، اینا همش تو کتاب دینی بچه ها گفتیم، مثلا نگفتیم یعنی چی. اما خدا برای چی این کارو کرد؟ دین چرا این کارو کرد؟ چرا اینجوری مکتبی به قضیه نگاه کرد؟ خب تو اندازه وقتمون باید صادر رد شیم ازش. دین به خاطر اینکه می‌خواست تو کنشگر بیای جلو، یعنی از عقلت شروع کرد، رسید به عملکرد، کارکرد و رفتاری، گفت کنشگر بیا جلو، سوالگر بیا جلو، اون وقت رفتار نهادین است، رفتار درسته. اینو خراب کردی رفتاری نخواهی داشت، رفتار دینی نخواهی داشت. خانم و آقایی که بچه رو می‌خواید تربیت دینی بکنید، بچه رو قبلش تخلیه سوال کنید، به سوالاش پاسخ بدید، اجازه سوال کردن بهش بدید، پرسشگر بار بیاریدش. وقتی پرسشگر بار اومد، در مورد توحید سوال می‌کنه، در مورد نبوت سوال میکنه، در مورد عدل سوال میکنه، در مورد امام حسین سوال میکنه، همه سوالهاشو جواب بدید. وقتی از همون لحظه اول میاریش میگی برو صف اول، حالا به این مثال بخونم، اون میگه که خب 1 2 3 4 5، خب این همه مقدمه وجود داره، من فرستاد اونجا اجازه سوالم بهش ندادی. شما تو صحنه کربلا ناگهان حضرت قاسم ابن الحسن، حضرت علی اکبر یا دختر حضرت توی بهبهه کربلا هی ازت سوال میپرسن، یکیشون میپرسه آقا ما بر حقیم، یکی میپرسه آقا نمیدونم خدمت شما عرض شود که اینا بخوان به ما حمله بکنن، این علت حمله اینا چیه؟ یعنی هی پرسشگریه هست، روابط تو حالت همون جا هم سوال میپرسن. یعنی آقا این بعد حضرت پاسخ دقیق میدهد، یعنی همونجا هم وقتی از مرگ سوال میشود، وقتی از علت قیام سوال میشود، وقتی از برحق بودن سوال میشود، آقازاده حضرت از برحق بودن سوال میکنه، خب چرا سوال میکنه؟ بعد حضرت چرا قشنگ پاسخ میده؟ چون علت این که آقای حسینی ما با یک نسل سرخوردهی مواجه هستیم که مشاهده میکنیم این نسل رو به هر طرف کشیدن، به خاطر اینکه سوالهای اصلی هستی شناسیشون تو حوزه تربیت دینی رو پاسخ ندادیم. بعد اومدیم گرفتارشون کردیم به فضای مجازی که پر کرد ذهنشون رو با سوالهای فیک، با سوالهایی که نامربوط بود از همون دین، چون اونور پاسخ نداده بودیم، اون قشنگ اومد نشست اینجا. یعنی دقیقاً اشکال به دین کرد، اشکال به عزاداری کرد، اشکال به اعتقاداتش کرد. ما بود پرسشگر نبود بچه‌مون، اصلا یاد نگرفته بیاد پیش آقای حسینی سوال کنه، بگو آقا چه حرفی زده. همون لحظه اول پذیرفت. همیشه این سوال باید تو ذهن ما باشه دیگه، چرا اینو سری میپذیرن؟ به خاطر اینکه از اول تو حوزه تربیت رو بچه‌هامون پرسشگر بار نیاوردیم، یک، و سوال‌هاشون رو پاسخ ندادیم، دو. اگه قرار فرزند شما در مکتب ابا عبدالله تربیت حسینی بشود، یکی از شاخصه های اصلی تربیت حسینی پاسخ به سوال و پرسشگری است.
اونم تو این دنیای امروزی که پر از شبهه و سواله. یعنی ما یکی از معضلاتی که داریم همینه دیگه، به قول شما اینقدر ما جواب ندادیم که برای فرزندان همین سوال پیش میاد که آقا فلانی یک همچین شبهه‌ای آورد، خب این چه راست میگه؟ بعد باز ما اونجا حالا یا بلد نبودیم یا هر چیزی که نشون از ضعف خود ما در مطالعه و غیره داره، به قول شما حالا خستم حالا بذار بعدن، هی اینجوری انداختیم، خب طرف پیش خودش بود،
جواب ندادیم، دیگه اون فکر کردن که
گفته دیگه حق با اونیه دیگه،
انگار درسته دیگه، بس جوابش نیومد، سوال همونی که طرفدار مطرح میکنه هست، چون نخواستیم این پاسخ رو بهشون بدیم. و یه نکته بعدی که بخوام عرض بکنم اینه که بچهای نسل امروز، من همیشه گفتم نسل گوگل کردنه، یعنی معتقدن که اطلاعاتشون دقیقه، متینه و به ثواب نزدیکه. چرا؟ چون سری با سرچ گوگل و گوگل هم چون برعکس ما تربیت حسینی رو بلده پاسخ همه سوالاتشون رو میده. آه. یعنی کلی بهشون داده اطلاعاتی میده. حالا نکته بعدی اینه که هم شما میدونی هم من میدونم هم همه اندیشمندان حوزه سرچ و گوگل و اینا میدونن اطلاعات دست اول در گوگل پیدا نمیشه. ببین شما بسیاری از مقالات رفرنس تا خریدنی تو جای خودشه، نیازمند نظامنامه و شناسنامه و نمیدونم ثبت نام و هزار جور چیز دیگه است. بس چیا تو گوگل ریخته شده؟ اونایی که شناسنامه ندارن، اطلاعات خاصی هم، نمیخوام بگم اطلاعات همه باطلن ها نه، ولی خب شما وقتی الان مثلا همین الان شما شروع کن در رابطه با مثلا هوش مصنوعی فقط یه سری اطلاعات اولیه به دست میاری، حالا همین آدم ها میان یه سری از سوالاشون رو میخوان اینجا مطرح بکنن. خب گوگل میکنه میبینه آقا اینجوریه، بعد میگه خب کسی هم که من پاسخ نداد بذار من برم، دسترسیش هم آسان نیست. پس خواهش من اینه این نسل باید نسل پاسخ پرسشگری بار بیاد، نسلی که پرسشگر پاس بیاد. آقا چرا من دارم از این پرسشگری مطرح میکنم؟ چون دقیقا میبینم عزیزان اندیشمند در حوزه دینی رو که به شدت دارن تلاش میکنن این نسل پرسشگر بار نیاد. ولی من به این عزیزان این عرض بکنم تلاش شما شمشیری میشه بعدن رکاب خودتون رو میزنه، پای خودتون رو میزنه. اینو دیدیم که میگیم این نسلی که الان داره میاد شما وقتی جلوی پرسشگریش رو داری میگیری شک نکن، یقین نکن. اینجوری نیست که بگی خب الان ایشون من گفت چشم و رفت. نه نرفت، سری شما رو دور زد از اون بر اومد وارد شد. وقتی نسلی رو پرسشهاش رو پاسخ ندادی طغیانگرش میکنی. نسل امروز حالا دید بعضی قومی آقا ده 80 یا ده 90 یا الان و بلن هیچ چی نیستن. دهه 60 به دهه 70 گیر میدادن که آقا این زلم زینبا چه به خودتون اضافه کردید. خب آقا هی این داره میاد جلو پیش گوشی من و شما دهه 70-80 چجوری بود؟ دهیم. الان گوشی ما اون موقع مثلا میمونیم گوشی ها رو میشستیم به همدیگه اطلاعات میدادیم، الان طرف اینه با یه حرکت گوشیش کلی اطلاعات میده. اون موقع ما میگفتن ما میخندیدیم، الان هوش مصنوعی اومده هزار کار انجام. آقا خب این نسل داره تو همین فضا تربیت میشه. امیرالمومنین میگه آقا به فضای ادبیات خودت انجام بده. پرسش این نسل رو پاسخ ندادیم به نسلی طغیانگر رسیدیم و الانم داریم آسیبشو میخوریم. پس گام اول تربیت حسینی پرسشگریست و پاسخ به سوالات.
پاسخ که خیلی مهمه که این اتفاقا نشون از این داره. اون جاهایی هم که نتونستیم پاسخ بدیم چون دوباره یکم برمیگرده عقب که خودمون هم خیلی پرسشگر نبودیم، باز به خود ما جواب ندادن و این باعث شده ما هم اطلاع نداشته باشیم. پس همونجوری که شما فرمودید گفتید مخاطب خاص برنامه یعنی زوجین جوانی که فرزند ندارن.
بله.
یا اونهایی که فرزند خردسال دارن از همین الان شروع بکنن. سعی کنید اگر احیانا بچه سوالی میپرسه وا مگذارید به یک زمان هیچ وقتی.
دقیقا.
اتفاقا بگو نمیدونم بهش یاد بده اتفاقا نمیدونم میپرسم بهت میگم و این کار رو بکن.
دقیقا.
و در این حال پیشگیری بکن، یعنی خودت شروع کن مطالعه کردن تو زمینه های اعتقادی اولیه که به قول شما وقتی بچه رو خودت پرسشگر بار آوردی جوابش هم بدی. حالا بچه‌ت هر جایی تو هر شرایطی بره به قول شما با حجاب هست و دیندار میمونه انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. یک دعا بفرمایید.
خداوند انشالله به حق حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام ما رو تربیت شده واقعی این مکتب قرار بده.
خیلی ممنون و متشکرم. مرسی. سپاس بیکران بابت توجه شما. این لطفیه که خدا بر سر ما گذاشته که همواره نگاه پرمهر شما شامل حالمون شده. در لحظات آخر بدون شک همیشه دعامون اینه که توجه و عنایت حضرت حجت بر سر ما باشه. ما سعیمون بر اینه که هر لحظه و هر جا به یاد حضرت باشیم. وظیفه‌مون اینه و فراموش نکنیم که این امام حی حاضر بارها تأکید کردن که دعا در هر لحظه خصوصا بعد از اشک بر ابا عبدالله برای فرجشون فراموش نشه. بنابراین خدا رو قسم بدیم و عرض بکنیم یا قدیم الاحسان و به حق الحسین عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک بگیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.